جناب آقای نوری 3 تا 5 دقیقه راجع به امام حسین صحبت
میکنم.
اونم خوبه. سلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد لكن خرج عن خیلی خوب طیب الله انفسکم. انشالله که ایام که میره تو روایت دیگه داریم که حضرت فرمودن که دارن ایام دارن از تو میگیرن، تو هم ازشون بگیر. متن عربیش چیه؟ که ایامی که داره میگذاره، حضرت فرمودن که روزگار داره یعملان فیک فعمل فیه ما و یأخذان ان اللیل و النهار یعملان فیک فعمل فیه ما و یأخذان منک فخذ منهما. شب و روز دارن در تو کار میکنن، ایجاد تغییر میکنن. یه وقتی اصلا ریش نداشتی، بعد الان یه وقتی چند تا نخ ریش بود که هر صبح حاضر غایب میکرد ببینه هستی یا نیست. خب بعد کم کم زیاد شد، بعد کم کم سال 80 اولین نگاه کردم، اولین ریش سفید، اولین موهای سفید توی ریشم پیدا شد، بعد الان دیگه اکثرش سفیده. اینا یعنی لیل و نهار یعملان فیک فعمل فیه ما، شما هم درش کار کن. و یأخذان منک، همین که گفتن یعنی هر ساعتی بخشی از شماست، اینا دارن میگیرن اینا رو. فخذ منهما، شما هم ازشون بگیر، شما هم که ضرر نکنی. خیلی خوب آقای نور، انشالله که نور شما عالم رو بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا الله سلام عليكم ورحمة الله. هم ولادت امام حسین علیه السلام رو تبریک عرض بکنیم و هم ایام الله دهه مبارک فجر رو. امیدواریم که این ایام، این فجر به فجر فرج امام زمان علیه السلام منتقل بشه و متصل بشه و انشاءالله زمین ساز فرج باشه. تو بحث ولایت الامر فی اصل الغیبه رسیدیم به شبهاتی که مطرح میکردن. فرمودن سه تا شبهه عمده است. شبهه دومش اخباری بود که جهاد رو مختص به زمان حضور میکرد. این اخبار پنج تا روایت بود که ذکر کردن. روایت دوم تا پنجمش، یعنی اون چهار روایت، تقریبا مضمونش یکی بود و جهاد رو همراه با امام عادل واجب میدانست. یه شبهاتی نسبت به اونها مطرح شده بود، ایشون گفتن اون شبهات وارد نیست، ولی شبهه اساسی اینه که واژه امام که در این روایات به کار رفته این به معنای معصوم نیست. یه شواهد اقامه کردن که این امام به معنی معصوم نیست. تا صفحه 57 آخرین جمله‌ای که جلسه گذشته خوندیم این بود که ولو فر و اجمال هذه النصوص فی عصرنا کفانا ذلک، یا این مطلبی که ما گفتیم ثابته یا حداقل احتمالی است که اون احتمال استدلال به این روایات رو مختل میکنه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، این روایات مجمل میشه و دیگه قابل استناد نیست. بعد میگن که خب این نکته ای که گفتیم نسبت به اون چهار روایت بود، اما روایت اول واژه ان القتال مع غیر الامام المفترض طاعته درش بود، الامام المفترض ذ طاعته، قتال با غیر امامی که طاعتش واجب است حرام است. خب اون رو باید به صورت مستقل بهش جواب بدیم. صفحه 57 ببینید، هذا و یمکن ان یقال، عبارت رو میخونم، رو خود عبارت اگر توضیحی نیاز داشت عرض میکنم. و یمکن ان یقال ان هذا الاشکال الذي شرحناه و هو عدم وجود نکته لحمل کلمه الامام علی الامام المعصوم، این اشکالی که ما شرح دادیم و گفتیم که نکته‌ای برای حمل کلمه امام بر امام معصوم نیست، یختص و ایضاً به ما ادر روایت الاولا، این هم مربوط به غیر از روایت اول میشه، به ما ادر روایت الاولا. و ذالک چرا؟ لأن التوصیف بالمفترض طاعته الوارد فی روایت الاولا، این الوارده صفت توصیف میشه، لأن توصیف بالمفترض طاعته الوارده فی روایت الاولا قد یقال انه قرینتون علا ارادت الامام المعصوم، چون تعبیر المفترض طاعته، اونی که طاعتش واجبه که در روایت نخست اول اومده بود، این رو گاهی گفته میشه که قرینه است بر این که امام معصوم اراده شده. چرا؟ الذي هو المفترض طاعته على الاطلاق، چون امام معصوم علیه السلام هستند که طاعتشون على الاطلاق واجبه. و قبلا هم ما عرض کردیم که اطاعت مطلق مساوی با عصمت. این نکته ای که بسیار از دوستان توی اون امتحان تستی توجه نکرده بودند، اطاعت مطلق مساوی با عصمت. قهرن واژه اولی الامر شامل غیر معصوم نمیشه. این رو تو کتاب اشاره شده بود ولی ما مفصل روش صحبت کردیم و استدلال کردیم برش. باز هم بعضی از دوستان اون نیم نمره رو از دست دادن، ولی چون مطلب کتاب همون بود ما ارفاق کردیم، یعنی غلط گرفتیم و بعد توی تصحیحش اون نیم نمره رو لحاظ کردیم توی چیز نمرات. ولی این معلوم بود که حالا یا دقت نشده یا گفتیم افراد تو ذهنشون بوده که ما همون مطلب کتاب رو بنویسیم. اطاعت مطلق مساوی با عصمت، این رو عرض کردیم از شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه تا آیت الله جوادی، آیت الله مصباح، مفسرین زمان خودمون گفتند که اطاعت مطلقه مساوی با عصمت و بر همین اساس آیه یطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم رو درش اولی الامر رو گفتن امام معصوم. عرض کردیم این مفصل عرض کردیم، یعنی حتی عرض کردیم که توی یه مقطعی تو مجلس وقتی میخواستن برای نخست وزیر رأی بگیرن که نظر امام اون موقع با آیه موسوی بود، این آیه وقتی خونده شد تو مجلس بعضی از نمایندگانی که مخالف بودن اعتراض کردند و بعد حضرت امام نامه نوشتن به مجلس که مواظب باشید مثلا آیاتی خونده نشه که یه برداشت غلطی ازش بشه، یعنی اولی الامر اختصاص به امام معصوم داره. اون موقع امام چیز نظرشون بود که با آیه موسوی رأی داده بشه، جو یه افرادی هم تو مجلس برای اینکه این اتفاق بیفته اون قاری مجلس رو گفته بودن همین آیه اطیع الله و اطیع الرسول اولی الامر منکم رو بخون. اون موقع جمعی که مخالف بودن که نمیخواستن با آیه موسوی رأی بدن اعتراض کردن که شما از قرآن سوء استفاده کردید و امام هم نامه نوشتن و زهه گذاشتن بر این کار که نباید سوء استفاده بشه و اولی الامر شامل به صورت مستقیم شامل ولی فقیه نمیشه. خب لذا المفترض طاعته علی الاطلاق قطعا معصومه. اطاعت مطلق مساویه با عصمت، اونم عرض بکنم از اون طرفش عصمت هم مساویه با اطاعت مطلقه، یعنی اگر حضرت زهرا علیه السلام معصومند بر اساس آیه تطهیر، اگر کسی معصوم بود اطاعتش به صورت مطلق واجب است، چون معصوم اشتباه نمی کنه دیگه. وقتی میگید معصومه یعنی آنچه که میگه عین واقع، و اگر آنچه که میگه عین واقع پس باید ازش اطاعت کرد، باید حرفش رو شنید. هم اطاعت مطلق مساویه با عصمت، هم عصمت لازمش اینه که انسان حتما اطاعت بکنه. لذا اونایی هم که حرف از زهرا علیه السلام رو نشنیدن و اذیت کردن، اونها در مقابل معصوم وایستادن و قهرن اینها اسباب نارضایتی رسول الله رو و غضب پیامبر رو و غضب خدا رو فراهم کردن. و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، که این کسی قطعا جهنمی خواهد. اما غیر الامام المعصوم فلو ثبتت له الولایه وجبت اطاعته فی احکامه الولاییه. اما غیر امام معصوم اگر ولایتش ثابت بشه، گفتیم ولایت فقیه ثابته، واجب است اطاعتش در احکام ولاییش. اما ولم تجب اطاعته فی آرائه الفقهیه لغیر مقلدی، اما در آرائه فقهی دیگه وجوب اطاعت نداره. لذا چون در روایت بود المفتر از طاعته، این میشه امام معصوم. حالا فلو صح هذا الاستظهار فهذا یعنی ان الروایت الاولى تمت سندا و دلالتا. اگر این استظهار درست باشه که المفتر از طاعته یعنی امام معصوم، خب روایت اول سندش هم که درست بود، تو سندش صحبت کردیم کلمه به کلمه، راویاش بررسی کردیم، سندش که درست بود دلالتش هم درست میشه. و این کان ما اداها غیرتام من سندن ولا دلاله، غیرتام من سندن ولا دلالتن. گرچه اون چهار تا روایت بعدی هم سندش مشکل داشت که همه رو گفتیم و روایتو ضعیفتون ضعیفتون ضعیفتون، همینجور هم دلالتش رو گفتیم امام لزومن امام معصوم علیه السلام نیستن. خب حالا این روایت اول رو شما چی جور جواب میدید؟ روایت اول رو اینجور جواب میدیم که ولکن الذی یحسم لنا ماده الاشکال، اونی که ماده اشکال رو میکنه قطع میکنه، حتی بعد فرض تمامیت السند و دلاله امران، حتی بعد از این که بگیم اون روایت سندن و دلالتن تامه، دو چیزه. یکی این که حالا اول اشاره میکنم بعد عبارت رو میکنم، میگن که اسقاء این حکومت‌های استعماری، حکومت‌های استعماری که اینها دارن با اسلام معارضه میکنن، اگر کسی در مقابل حکومت‌های استعماری قیام بکنه، حرکت بکنه، این دفاع از بیضه اسلام کرده، دفاع از دارالاسلام کرده و دفاع بر اساس روایات اشکالی نداره. درسته که در ظاهرش اینه که داره مثلا با اینها مقابله میکنه، اما داره مقابله میکنه با حکومتی که عرصه رو بر مسلمانان تنگ کرده و روز به روز تنگتر میکنه و داره از زمینه های تحقق احکام اسلام رو روز به روز از بین، بیشتر از بین میبره. مقابله با یک چنین حکومتی، قیام در مقابل او و تلاش برای اسقاط او دفاع حساب میشه. این جهاد نیست و دفاع از کیان اسلام رو، دفاع از به تعبیر بیضه اسلام رو، کیان مسلمین رو تو روایات گفتن اشکالی نداره. یه روایت رو به صورت خاص اینجا مطرح میکنن، میگن امر اول این که الاول ما یمکن القول به، آنچه که میتونیم بگیم که چیه؟ من ان اسقاط الحکومات الاستعماریت المادیت للاسلام، ساقط کردن حکومت‌های استعماری که با اسلام در دشمنی هستند و دارن دشمنی میکنن، مادی با اسلامند، اسقاط اینها دفاع عن بیضه الاسلام، دفاع از بیضه اسلامه، یعنی اساس اسلام، بیضه اسلام یعنی اساس اسلام. و دارالاسلام دفاع از دارالاسلام، محل استقرار حاکمیت اسلام، الذی لا شک فی وجوبه، اونی که دارالاسلام محل زندگی مسلمانانه و اصل اساس اسلام، دفاع ازش قطعا واجبه، لا شک فی وجوبه. و دلت علیه بعض الروایات، بعضی از روایات هم برش دلالت میکنه، مثلا من قبیل روایت یونس التامت سندن، یکی روایت یونسه که از نظر سند هم مشکلی نداره، التامت سندن. خب اون روایت چیه؟ سأل ابوالحسن الرضا علیه السلام رجلون و انا حاضر، یه شخصی از امام رضا سوال کرد در حالی که من بودم. یه قسمتی از روایت رو نقل نکردم، طرف میگه که خدمت امام رضا علیه السلام، میگه توی نقل کافی هست که یونس خودش انگار میگه، اما توی نقل تهذیب که این نقل اونه، میگه یه کسی سوال کرد، گفت آقا یه کسی اسب و شمشیر داشت برای جهاد، اسب و شمشیر عرضه میکرد، منم یه اسب و شمشیر ازش گرفتم که برم برای جهاد. بعد بهم گفتن که آقا میخوای با کی بری جهاد؟ اینایی که دارن اسباب حرکت رو فراهم میکنن، جهاد همراه با اینها شرعاً درست نیست. بعد من گفتم که خب حالا دیگه من اون شخص رو پیدا نمیکنم که این چیز رو بهش بدم، این اسب و شمشیر رو پسش بدم. بعد میاد خدمت امام، خب حالا چه بکنم؟ حضرت اینجوری میگن، میگه که خب حالا رفتم همراه شدم با اونا، رفتم تو جبهه، چه بکنم؟ حضرت فرمان که حالا مضمونش اینه که شما حمله نکن. میگه بعد بحث دفاع از چی؟ دفاع چی؟ میگن دفاع اشکالی نداره. اون قسمت اول روایت هم اگر میوردن جالب بود. الا ان قال یقاتل عن بیضه الاسلام، این می جنگد و دفاع می کند، یقاتل عن بیضه الاسلام یعنی یقاتل و یدافع، در قتال این ماده دفاع هم اشراب شده، لذا با ان متعدی شده، یقاتل عنه یعنی یقاتل و یدافع، این می جنگد و دفاع می کند از اساس اسلام. قال بعد این راوی میگه، راوی میگه که اون قاله، قاله حضرته، حضرت فرمان که حالا که اونجا حضور پیدا کرده از بیزه اسلام دفاع کنه. طرف میگه که یجاهد، و این راوی میگه یعنی این جهاد بکنه، یعنی خودش مستقیما حمله بکنه. قال علیه السلام لا، امام فرمان لا، الا ان یخاف علی دار المسلمین، مگر این که بر دار المسلمین بترسه، یعنی بترسه که اینها رو اگر باشون مبارزه نکنه اینها میان سیطره پیدا میکنن توی دار المسلمین، اون شهری که مربوط به مسلمانانه، اون رو اشغال میکنن. وقتی بر دار المسلمین ترسید این جنگیدن اشکال نداره. بعد خود حضرت میفرماد ارائیتک لو ان الروم دخلوا علی المسلمین لم ينبغ لهم ان يمنعوهم. به اون شخص میگن تو فکر میکنی که اگر روم، روم به عنوان کشور کفر، اگر روم اینها داخل بشن بر مسلمانان، سزاوار نیست برای مسلمانان که منع بکنن اینها رو، یعنی نباید در مقابلشون موضع گیر بکنند، قیام بکنند، دفاع بکنند. قال یرابط ولا یقاتل و ان خاف علی بیزت الاسلام والمسلمین قاتل فیکون قتاله لنفسه لیس للسلطان. حضرت فرمودن که فکر میکنی اگر مثلا این کفار حمله کردن وارد شدن بر مسلمین سزاوار نیست که مسلمان ها مانعشون بشن؟ یرابطو ولا یقاتل، این مرزداری کند، یرابطو و من رباط الخیل داریم، این مرزداری کند ولی قتال نکند، که بخواد حمله بکنه خودش مستقیما نه، ولی وایس مرزداری بکنه، حریم اسلام رو و دارالاسلام رو حفظ بکنه. بله. و ان خاف علی بیزت الاسلام و المسلمین قاتله، و اگر خوف بر اساس اسلام و مسلمانان داشت حتی قتال هم بکنه، به جنگه، اون موقع این جنگی که داره میکنه لنفسه نه لسلطان. این دیگه درسته که حالا ممکنه فرمانده لشکرش یا اون کسانی که جلوان اینها از طرف سلطان باشن، اون سلطان جور باشه، امام عادل نباشه، اما اینی که الان به عنوان یک رزمنده وایستاده داره دفاع میکنه، حتی داره میجنگه، قتالش برا خودشه، برا سلطان نیست. لأن فی دروس الاسلام دروس و ذکر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، دروس یعنی محو، دروس هم مصدری است که هم لازمه هم متعدی، درسه، درسه یعنی محو کرد آن را، درسه یعنی اندرسه یعنی محو شد. دروس مصدری است که هم معنای لازم داره هم معنای متعدی داره. لأن فی دروس الاسلام، دروس اسلام یعنی محو اسلام یا انمحاء اسلام، در محو کردن اسلام که اونا اسلام رو محو بکنند، یا در محو شدن اسلام دروس و ذکر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، محو شدن نام رسول الله، اسلام محو بشه نام رسول الله محو میشه و نام رسول الله نباید محو بشه. لذا اگر جنگ حالت مرابطه داشته باشه، مرزداری داشته باشه و دفاع از بیزه اسلام باشه، دفاع از دارالاسلام باشه، این اشکال نداره. پس کبرا این میشه کبرای کلی، یه کبرای کلی درست میکنن. کبرای کلی اینه که اونجایی که قیام دفاع از اساس اسلام و دارالمسلمین باشه اشکال ندارد، یه صغرا حالا برش درست میکنن. صغراش همون جمله‌ای که اول گفتن، اسقاط حکومات استعماریه معادیه، معادیه الاسلام دفاع از بیزه اسلام و دارالاسلام است. این اسقاط این حکومت ها دفاع از بیزه اسلام، اساس اسلام و دارالمسلمینه. دفاع از اساس اسلام و دارالمسلمین واجبه، پس این هم لازمه و واجبه، این دیگه حرمت نداره دیگه، این حتما هم لازم نیست که تحت لوای امام معصوم باشه. خب حالا اینجوری که شد و هذا الوجه کافن لدفع الاشکال فی الخروج على الطاغوت به خصوص ما هو محل ابتلا فعلا فی بلادنا الاسلامیه، میگن این وجه کافی است برای اینکه ما اشکال رو دفع بکنیم در خروج بر طاغوت، به خصوص آنچه که امروزه محل ابتلاست در بلاد اسلامی، که این سلاطین جور، این پادشاهان الان این کشورهای منطقه هست، اینها همه تلاششون اینه که آثار اسلام رو محو بکنن. الان این بن سلمان توی عربستان با اون فکر غرب زده کاملی که داره، این دیگه رو دست همه رو داره میاره، با اون فکر غرب زده ای که داره، داره همه آثار اسلام رو محو میکنه و دنبال اینه که عربستان مثل یکی از کشورهای اروپایی بشه. ظاهرا یه شهر اینجوری هم داره میسازه، درسته؟
بله.
یه شهر حالا یه شهر با اون ادبیات اروپایی و اینا کلن دارن میسازن. یه مقداری این تلاش برای اینکه منازعات منطقیش هم حل بشه به خاطر اینه که اون فضا برشون ایجاد بشه که بتونن مثلا مثل یک کشور اروپایی باشن اونجوری و آثار محو بکنن. حالا اگر بر علیه اینها کسی قیام بکنه، اسقاط یک چنین حکومتی دفاع از اساس اسلامه، دفاع از دارالاسلامه و این بر اساس این روایات دیگه مشکلی نداره. این یک بیان. مخالفین این صغرا رو اونا الان تو این فضایی که ما گفتیم ممکنه رو صغراش حرف داشته باشن. یه کبرا درست کردیم، ممکنه اونا بگن که ما کبرا رو قبول داریم. کبرا اینه که اگر دفاع از بیزه اسلام و دارالاسلام بشه، این لازم است و این تحت لوای ما معصوم نمیخواد باشه. اما یک صغرایی هم ما ادعا کردیم. صغرامون چی بود؟ این بود که اسقاط حکومت‌های استعمارگر مخالف اسلام این دفاعه. این صغرا رو اونا توش حرف دارن. جای اگر مثلا ما الان حالا کشوری مثل عربستان، کشوری مثل همین کشورهای خلیج، کشورهای منطقه، اینایی که حاکمکامشون 100% تسلیم سیاست‌های آمریکا و صهیونیسمند، حالا نمونه بارزش عربستان میشه، تو این کشورها آیا اسقاط یک چنین حکومتی، یعنی اگر توی مردم عربستان اونجا الان این ذهنیت انقلاب بخواد شکل بگیره و تلاش بشه برای اسقاط حکومت مثل این بن سلمان که مثل بن لادن اینم دیگه، خب اگر تلاش بشه آیا این دفاع از بیزه اسلام و دار اسلام هست یا نه؟ این دفاعه یا این که نه آقای حمله هست، این نمیدونم چیه. ممکنه تو صغراش اشنا اشکال داشته باشه. بیان دومی که دارند اینه که خب اون روایت اول بود الامام المفتر از طاعتو، خب انهو لو حمل الامام فی هذه الروایات علی الامام المعصوم ثم تم لنا نص على مبدا ولایت الفقیه و انما للامام فهو للفقیه کان هذا حاکما على هذه الروایات بملاک النظر. این جواب دوم هم جواب اینه، هم بر فرضی که کسی اصرار داشته باشه تو اون چهار تا روایت امام یعنی امام معصوم، میگن اگر امام در این روایات حمله بر امام معصوم بشه، امام مفترض طاعه بگید یعنی معصوم، اون امام هم که تو اون چهار تا روایت بعدیش بود یعنی امام معصوم، امام عادل یعنی معصوم، اگر این رو هم بگیم خب بعد اگر تمام بشه برای ما ادله ولایت فقیه، اگر ادله ولایت فقیه تمام شد و ولایت برای فقیه ثابت شد، تم لنا نسون علی مبدا ولایت الفقیه، نسی بر مبدا و منشأ ولایت فقیه تثبیت شد و ولایت فقیه ثابت شد، خب نتیجهش این میشه که انما للامام فهو للفقیه. خب وقتی این ثابت شد که شؤون امام برای فقیه هم هست، علت بگون شؤون امام یعنی شؤونی که در عرصه اداره هست، نه اینکه ایشون معصومه، اینکه در تبیین معصومانه وحی مثل پیام اونا رو کسی نمیگه. چون تا که میگیم شؤون، بعضیا مثلا یادم هست که بعضی از رفقا گفتن تو لعنشون که اول مثلا منبر میخواستن بگن لعن الله قاتلیهم و ظالمیهم و مدعی شؤونهم، مثلا یه و مدعی شؤونهم هم اضافه میکردن، یه خدا لعنت کنه هر کس که ادعا میکنه که شؤون امام. انگار که اگر یه کسی میگه ولایت فقیه این نیابت از امام معصوم است و اون شؤون معصوم رو داره، میگه همه شؤون یعنی ولایت تکوینی معصوم، یعنی مثلا اون تبیین معصومانه ای که معصوم داره اونا نیست. شؤون یعنی اون اموری که در مقام اداره خداوند به معصوم داده، در مقام اداره، در مقام رهبری و حاکمیت بر جامعه، اونا رو میگیم. اگر ولایت فقیه ثابت بشه و ثابت بشه که انما للامام فهو للفقیه، اون موقع اون امام اگر امام معصوم هم باشه، از این حیث که فقیه نائب الامامه، حاکم میشه بر این روایات و در لوای او، در تحت لوای او هم قیام کردن، دیگه طاغوت نیست و مشکلی نداره. نه جهاد رو هم لذا حتی بعضی فقهات جهاد ابتدایی را هم برای فقیه جائز میدونن. جهاد ابتدایی میگن ادله این نیابت حتی این جهت رو هم میگیره. یادم هست همون خدای منتظری، اون اوائل یادم هست که ایشون حتی جهاد ابتدایی را معتقد بودن. آیت الله جوادی هم جهاد ابتدایی رو برمیگردوندن به دفاع، گفتن حتی جهاد ابتدایی هم دفاع است، دفاع از حق حیات انسانی اون جمعیتی که تحت سیطره اون حکومت جائر قرار گرفتن و بعد پیام اسلام بهشون نمیرسه یا زمینه تحققش نیست برشون. اینجوری حتی تا اون حد هم بعضی ها قائلن. خب این نسبت به شبهه دوم. شبهه سوم که رایج‌تر این شبهه روایاتی است که میگه که هر پرچم میفرماد هر پرچمی قبل از ظهور حضرت سرپا بشه و برافراشته بشه، این صاحبها طاغوت. که این رو باز تو جلسه اولین جلسه ای که ما اول جلسه اولی و دوم یه اشاره کردیم، گفتیم مجموع این روایات در کتاب الجهاد وسائل باب 13 که حالا یکی دو تا آدرس هم اینجا دادن، باب 13 از ابواب جهاد العدو که تو پاورقی هم همین دو سه روایت رو از همون باب ذکر کردن نقل شده، اونجا حدود 17 یا 18 روایته، چند تا روایت هم توی مستدرک وسائل ذکر شده، اون روایات توی کتابای فقهی مطرح شده و مفصل جواب داده شده. حاصل جوابی که نسبت به اون روایات داده شده اینه که اون چهار جهتی که ما تو روایت نیاز داریم تا این روایت قابل استناد باشه، اون چهار جهت توی اینها حاصل نیست. برای استدلال ما باید توی روایت اصل صدور روایت قطعی بشه، یعنی قطعی یعنی اطمینان بخش، یعنی روایت معتبر باشد از حیث صدور. یک، جهت صدورش هم معلوم باشه که این تقییتاً صادر نشده، دلالتش هم روشن باشه که واقعاً این روایت ازش همین نکته استفاده میشه، معارض هم نداشته باشه. روند اجتهاد اینه، ما تو یک مسئله ابتدا یه اصل اولی تأسیس میکنیم. اصل اولی یعنی اینکه اگر ما هیچ روایت خاصی در این مسئله نداشتیم، مقتضای آیات و سنت قطعی چی بود؟ اول اون اصل اولی رو تأسیس میکنیم که عرض کردیم در این باب اصل اولی ضرورت حکومته، بنابر مقتضای عقل و مقتضای روایات اصل اولی این است که هر حکومتی ضرورت دارد حکومت برای جامعه ضرورت داره، جامعه منهای حکومت نمیشه. و باز اصل اولی هم اینه که احکام دین قلمروش وسیعه و شامل امور سیاسی اجتماعی هم میشه، که این رو بارها عرض کردیم. 42 تا کتاب راجع به دنیا داریم از 52 تا کتاب فقهی. خب پس اصل اولی اینه که این احکام اسلام در همه اعصار باید پیاده بشه. خب وقتی اصل اولی اینجور شد و حکومت هم برای هر جامعه ضروری است، اینم اصل اولی است که خب حالا حکومت ضروری است، قلمرو اسلام هم وسیع شامل امور حکومتی هم می شود. حالا اگر روایتی در مقابل این اصل اولی قیام کرد که آقا عصر غیبت استثناست، در عصر غیبت شما نمیخواد تلاش بکنید برای تحقق این احکام، اگر این روایتی وارد شد ولو متعدد باشه، شما باید این چهار جهت رو درش در نظر بگیرید: اصل صدور، جهت صدور، دلالت و مارز نداشتن. اگر چنین چیزی ثابت شد ما از اصل اولیه دست برمیداریم. اون 18 تا روایت و بعد چند تا روایتی هم که مستدرک ذکر شده، بعضی ها تو اصل صدورش خدشه است، سندن ضعیفه، بعضی ها تو جهت صدورش احتمال تقیه درش هست، بعضی ها تو دلالتش اختصاص به معصوم ممکنه باشه. حضرت فرمودن مننا، هیچ که ما قام ولا یقوم و احد مننا، این مننا داره که احتمال خصوصیت میده که خود اهل بیت مد نظر باشن، یعنی از ما اهل بیت توقع قیام نداشته باشید، یا احتمال خصوصیت داده میشه که اون راوی به خصوص اون راوی این رو بیان فرمودن، که حالا باز اشاره خواهیم کرد، احتمال خصوصیت داده میشه، یعنی دلالتش تام نیست. بعضی هم معارض داره. خب وقتی اینا شد، این مجموعه روایات مبتلای به یکی از اشکالات چهارگانه است به نحو مانعت الخلو، یعنی بعضیا چند تا اشکال رو با هم داره، بعضیا یه اشکال رو داره، دو تا اشکال رو داره. لذا اون روایات رو عرض کردیم، فقیه بزرگی شما نمیبینید بهش استناد کرده باشه بر حرمت قیام در عصر غیبت، بلکه فقهای بزرگی رو ما داریم که در این راستا تلاش کردن. حالا این روایات رو اشاره میکنن بعضیش رو و باز جوابشون رو هم ذکر میکنن. اخبار المنع عن الخروج قبل قیام القائم، این دسته اشکال سوم بود. اما ثالث و هی روایات المنع عن الخروج قبل قیامه علیه السلام و بعضها ینظر الى عدم امکانیت الانتصار، بعضی از روایات ناظر به اینه که نمیشه، عدم امکانیت الانتصار، پیروزی امکان نداره، پیروزی امکان نداره. و بعضها یمکن حمله علی ذلک، بعضی رو میشه حمل کرد بر این که میخواد بفرماد پیروزی امکان ندارد، او علی شرط اشراف المعصوم، یا حمل کرد بر این که مشروط به اینه که معصوم اشراف داشته باشن، تحت نظر معصوم باشه، وگرنه اصلا جائز نیست. ولکلو مناقشون دلالتن او سندن، همه این روایات مناقشه، یعنی مورد مناقشه واقع شده است، دلالتن او سندن، که اگر بخواید یه مقدار این دلالتن و سندن رو بازترش بکنید، یعنی همون چهار مرحله رو باید در نظر بگیرید، یعنی یا صدورش، یا جهت صدورش، یا دلالتش، یا معارض نداشتنش، اینها مورد خدشه است. و هی علا توائف، این روایت خودش چند دست است. الطائفه الاولى ما يحتمل فيه او يظهر من النظر الى خروج شخص لنفسه و في مقابل الامام المعصوم فيكون اجنبيا عن المقام، بعضی ها احتمال داده میشه درش، عنایت بکنید اینجاها احتمال خلاف هم ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال میشه، چون در مقابل اصل اولی است. اونی که احتمال داده میشه درش یا ازش ظاهره نظر به خروج شخص لنفسه، طرف داره به خاطر خودش به هوای ریاست داره قیام میکنه، این حضرت وقتی نهی میکنن نظر دارن به این شخصی که داره برای خودش قیام میکنه و در مقابل امام معصوم کاری به امام معصوم علیه السلام نداره، حتی نهی امام معصوم رو احیانا داره ولی برای خودش داره قیام میکنه. خب اینا که اجنبی از مقامن. مثلا همین روایتی که خیلی معروفه، ما ان ابی بصیر به سند تام ان ابی عبدالله علیه السلام قال کل رایت ترفع قبل قیامه علیه السلام و صاحبها طاغوت یعبد من دون الله عز و جل. هر پرچمی که قبل از قیام حضرت برافراشته شود، صاحب اون پرچم و اون پرچمدار، صاحب اون پرچم یعنی پرچمدار، اونی که این پرچم رو برافراشته است طاغوت است که یعبد من دون الله، اگر کسی دنبالش حرکت کرد داره عبادت غیر خدا رو میکنه. باید فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی، این به جای اینکه یکفر به طاغوت بشه یؤمن به طاغوت شده، رفته زیر چتر طاغوت، قهرن از دایره عبادت خدا فاصله گرفت. خب این روایت همین که میگه طاغوت، حضرت فرمان فتعبیر طاغوتون، نشون میده که فتعبیر رو به طاغوت و انه یعبد من دون الله، یعطی معنا سنمیه، یعنی خود معنای بت رو میده. این داره غیر طاغوتیست که غیر خدا عبادت میشه، یعنی خودش یه بتیست. و حالا یناسب و فرد کون خروجهی لنفسه لا به نیت تسلیم الامر الال امام المعصوم لو حضر. خب این مناسبه با این فرض که طرف داره به دای ریاست طلبی برای خودش خارج میشه، نه به نیت تسلیم کردن امر را به امام معصوم علیه السلام لو حضر، اگر امام حاضر بود. یعنی اینایی که زمان امام، به خصوص خیلی این روایات ناظره به همون کسانی هستند که در زمان حضرت قیام کردن، اونا رو دارن حضرت، نه این که اون کسی که میگه اگر امام باشه میخواد تحویل بده. لذا حالا روایت بعدی یا بعدتری که ذکر میکنن همین رو اشاره میکنن، به بعضی از قیام ها اشاره میکنن، میگن شما نگید که زید هم قیام کرد، او قیام کرد که به ما تحویل بده. ید او الى رضا من آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. اما الان ما به این قیامی که میخواد انجام بشه راضی نیستیم مثلا، که این را انشاءالله اگر زنده بودیم اون روایت مفصل امروز شروع بکنیم نمیرسیم عرض بکنیم. روایت دوم همین طایفه اول رو انشاءالله فردا خواهیم کن. صلی الله علی محمد و اهل بیته.